دوستان شنونده برنامه هفت اقلیم یکشنبه ها رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. رسیدیم به بخش پیشکسوتان. آقای موسوی، امروز راجع به کدوم عزیز صحبت میکنیم؟
خانم وایسپور، در مورد یکی از گویندگان خوب، محجوب و بسیار محترم در رادیو صحبت خواهیم کرد. گویندهی که به هر حال از دوستان و همکاران جناب عالی بودند، سالها از صداشون بهره‌مند شدیم، پیش از انقلاب و البته بعد از انقلاب، و در برنامه های فرهنگی هنری بسیار فعالیت داشتند، به خصوص برنامه هایی که در حوزه شعر و موسیقی بود. بانو سرور پاکنشان.
به 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 به.
درخت مقل پیر حمید داستانی است که طالب صالح نویسنده جوان سودانی آن را در 5 سال پیش به زبان عربی در یکی از مجلات خرطوم منتشر کرد. این داستان مصاحبه است ما بین یک خبرنگار و یک پیرمرد روستایی در یکی از روستاهای سودان که پس از انتشار شهرت عظیمی برای طالب صالح کسب کرد.
زنده یاد استاد سرور پاکنشان، با اون صدای زیبا و لطیفش، با اون اخلاق قشنگش، با اون عشقی که به رادیو و کارش داشت، واقعا روح شاد. جاشون خیلی خالیه این عزیزان در کنار ما، واقعا زندگی کردیم با اینا.
بله، کاملا درست میفرمایید. خانم پاکنشان هم نمونه و شاخصه یک گوینده پاکیزه در رادیو بودند و می شود علی‌رغم همه اون ذهنیت حرفه‌ای که نسبت به رادیو داشتند و آثار خوبی رو از ایشون خدا رو شکر در آرشیو شاهد هستیم، اما اگر بخوایم امروز هم مثال بزنیم که به خصوص به جوانها، کسانی که علاقمند هستند به این حوزه، خانم پاکنشان نمونه و میزان بسیار مناسبی هستند در حوزه گویندگی. متاسفانه سال 1401 در خرداد ماه ما این بانوی اهل رادیو رو از دست دادیم. زمان رفتنشون به واقع نبودش. ایشون هم مثل خیلی از همکاران ما در رادیو تا آخرین روزها فعالیت می‌کردند و به هر حال برنامه‌هایی رو به صورت گزیده انتخاب می‌کردند و از ایشون شاهد بودیم. خانم پاکنشان در برنامه‌های بسیار ارزنده که اگه بخوام یک دو تاشون رو مثال بزنم، سال‌هایی که آقای پیرنیا در رادیو حضور داشتند در برنامه گل‌ها، ایشون در اون برنامه فعالیت می‌کردند. در برنامه فرهنگ مردم،
بله،
به سرپرستی و با هدایت جناب انجوی شیرازی ایشون حضور داشتند و می‌دونید که این ادبا به سادگی یک فرد رو
انتخاب نمی‌کنن برای کار کردن. دقیقاً.
و چون دانش ادبی دارند، پی کسی می‌گردند که بتواند اون نیاز و خواستشون رو انجام بده و خانم پاکنشان یکی از همین افراد بودش و وقتی به هر حال پشت تریبون رادیو می‌رفتند، سوای عشق، علاقه و ذوق و قریحه‌ای که به کارشون داشتن، آرام آرام تخصص بسیار ارزنده‌ای رو کسب کردند.
بله.
و جزو گویندگانی شدند که اهل فرهنگ و ادب و کسانی که به عنوان مفاخر فرهنگی در رادیو کار می‌کردن، او رو به عنوان یک فرد شاخص می‌شناختن و کارشون رو وقتی به این فرد یعنی خانم پاکنشان می‌سپردن، با رضایت تمام از او تحویل گرفتن.
بسیار بسیار خانم باسواد، صدای زیبایی داشت، خیلی علاقمند بود به کارش، خیلی خانوم خوشروحیه‌ای بودن و گاهی اوقات اهل شوخی‌های کوچولویی بودن که می‌نشستیم کنارشون، لذت می‌بردیم از همنشینی با خانم پاکنشان. من یادم میاد که حدود دهه 70 بود، من با ایشون توی مرکز کنترل ترافیک کار میکردیم. کنترل ترافیک تازه شروع به کار کرده بود.
بله.
و خانم پاکنشان رو خواسته بودن برای افتتاح این مرکز. خانم پاکنشان به من تماس گرفتن که بیا تو هم بیا اینجا کار کن و من رفتم و مشغول شدم. در نتیجه گاهی اوقات ما شیفتامون یه جوری می شد که می تونستیم یه نیم ساعتی کنار هم باشیم، گپ و گفتی با هم داشتیم، می گفتیم، می خندیدیم و همیشه به من اعتراض می کردن که وایسپور تو چرا به من نمیگی سرور، همیشه میگی خانم پاکنشان. میگفتم نمیدونم، فکر میکنم همیشه باید خانم پاکنشان بگم به شما. میگفت نه، ما این همه سال با هم دوستیم، دیگه نگو به من خانم پاکنشان. که بعد از اون من دیگه همیشه سرور جان صداش میکردم. روحشون شاد، بسیار بسیار خانم باسواد و علاقمند به کار بود، خیلی کارشو دوست داشت. تو هر شرایطی میدونید که ما معمولا ساعت نداره کارمون، گاهی اوقات برنامه زنده که هست اصلا خب رادیو 24 ساعت هست و هر ساعتی بهش میگفتن واقعا حاضر بود که بیاد و کار انجام بده. روحش شاد.
روحشون شاد. بخشی رو بشنویم با صدای نازنین بانو سرور پاکنشان. باز خواهیم گشت و یه مقدار دیگه هم در مورد این بانوی رادیو صحبت میکنیم.
خانم نصراللهی، خواهش میکنم.
سرور پاکنشان هستم، گویندهی با سابقه کار بالغ بر 50 سال، 51-52 ساله و گاهی وقتا با خودم میگم که شنوندگان رادیو عجب حوصله‌ای داشتن انقدر منو تحمل کردن. به هر حال من آمدنم به رادیو قصه های طولانی و متعددی داره که همش رو اگه بخوام بگم هر کدومش یک برنامه میشه، ولی به عنوان مثال همونجور که اغلب کسانی که گویندگی رو پیشه کردن میگن، از دوران دبستان و دبیرستان شروع شده. منم خب در دبستان و دبیرستان حس میکردم که میتونم اجرا بکنم. اگر یه وقتای پیش میمد جشن مدرسه من اجرا میکردم و میگفتن که خوبه. همین باعث شد که علاقه‌مند بشم به این کار. بعد از مدتی تصادفاً با روزنامه اطلاعات همکاری کردم، همکاری مختصری. همکاری من به این شکل بود که اطلاعات بانوان یه مقاله خواسته بود، حالا موضوعش خیلی دقیق یادم نمیاد، من مطلبی نوشتم فرستادم، اون مطلب برنده شد. بعد رفتم اونجا با مسئولان اونجا که صحبت کردم، گفتن میتونی با ما همکاری کنی با یک برنامه تلویزیونی. اون موقع فقط ما یک تلویزیون داشتیم، معروف بود به تلویزیون کانال 3، سال 38-39 بود، 1338-39. بعد گفتم که بله، من اگر بتونم. یه متنی نوشتن دادم به من، من اون متن رو همونجا خوندم و با همین ضبط صوتهای معمولی ضبط کردن. گفتن که خب خوبه، ما پس برنامه‌مون جمعه است، جمعه ماشین میاد دم منزل دنبالت، بیا تلویزیون برنامه رو اجرا بکن. اسم برنامه هم بود اطلاعات گزارش میدهد. من رفتم و چند هفته ای این اخبار هفته رو میخوندم همراه با آقایی که مجری و نویسنده برنامه بودن. این برنامه ها رو اجرا میکردیم. همزمان من دیدم بدون این که برای رادیو نامه ای بنویسم یا تقاضایی بکنم، اسم من از رادیو اعلام میشه. برنامه جوانان، برنامه خانواده به عنوان شرکت کننده در مسابقه.
درخت مقل پیرحمید داستانی است که طالب صالح نویسنده جوان سودانی آن را در 5 سال پیش به زبان عربی در یکی از مجلات خرطوم منتشر کرد. این داستان مصاحبه است ما بین یک خبرنگار و یک پیرمرد روستایی در یکی از روستاهای سودان که پس از انتشار شهرت عظیمی برای طالب صالح کسب کرد. آنچنان که ترجمه انگلیسی آن هفته بعد به صورت سرمقاله در مجله انکانتر که بزرگترین مجله ادبی است درج گردید. این داستان را امیر فریدون گرکانی به فارسی برگردانده که اینک به صورت یک برنامه رادیویی اجرا می شود.
رفتم خدمت آقای سمیعی، تا وارد شدم سلام کردم، به من گفتن خانم پاکنشان خودت میدونی چقدر خوب صحبت میکنی. مثلا جا خوردم، سابقه نداشت برام به این ترتیب کسی چیزی بگه، اصلا هول شده بودم، دست پامو گم کرده بودم. گفتم خیلی ممنون، لطف دارین. بعد نشستم تو اتاقشون رو صحبت کردیم، گفتم بله آقای معینیان، گفتن این خانوم خیلی خوب خبر میخونن، دعوتشون کنیم و همکاری با رادیو. من گفتم آخه من دبیرستان میرم، ممکنه که وزارت فرهنگ نذاره که من بیام کار کنم. گفتن نه اون کاراش هم ما درست میکنیم. خلاصه همون روز رفتم توی استودیوی 12 در میدان ارک که هنوزم الان هست اون استودیو. اینی که من میگم مال خیلی سالهای قدیمه دیگه. رفتم اونجا و آقای شیرزاد مسئول این کار بودن. یه تستی از من گرفتن، من قبول شدم. بعد گفتن که خب باشه بعدن یه خبرت میکنیم و صحبت میکنیم. دیگه من همون سال تابستونش رفتم به شهر مادریم، شهر گرگان. اونجا خب یه دختر 17-18 ساله بودم و طبق رسم ما ایرانی ها داستان خواستگاری و ازدواج و این حرفا پیش میاد. دو سالی در گرگان بودیم، بعد که میخواستیم بریم تهران همسرم منتقل شدم به تهران. بعد دیگه منتقل شدیم به تهران و باز اینجا هم که کار نکردم تا بعد یکی دیگه از برادرام، برادر دومیم که خودشم در رادیو کار میکرد اون موقع، به من گفت سرور دارن گوینده میگیرن، بیا یه امتحانی بده. بعد شنیدم که 100 نفر شرکت کرده بودن در اون امتحان. بعد به من خبر رسیدن به برادرم، خانم عاطفی که یادشون بخیر گوینده پیشکسوت ما بودن، خانم مولود عاطفی، ایشون برادر من تو راه رو دیده بودن، گفته بودن آقای پاکنشان خواهرتون قبول شدن، اما بلافاصله گفتن اما خودش قبول شده، ما قبولش نکردیم. از اونجا من فهمیدم که بین 100 نفر شرکت کننده فقط من یک نفر، البته 5 نفر به فینال رسیده بودیم، تو امتحان آخر من یک نفر انتخاب شدم با انتخاب استاد شادروان دکتر ضیاءالدین سجادی. عرض کردم که هر کدوم اگه بخوام اینا رو بگم یک کتاب میشه خودش. بعد دکتر سجادی هم بعد از اینکه ما رفتیم و یه متن شاهنامه رو، یه برنامه داشت رادیو اگه اشتباه نکنم به سوی سیمرغ، متن اون برنامه رو آوردن جلو من گذاشتن، گفتن بخون. حالا مثل الان نبود که میخوان امتحان بدن، قبلش میخونن و میپرسن و اینا. ما این متن گرفتیم به دستمون و شروع کردیم به خوندن. ظاهرا خوب خونده بودم. بعد اون متن رو گذاشتم کنار، دکتر سجادی گفتن که خب حالا از خودت صحبت کن. بعد من گفتم که آره من اینجور بودم و اونجا کار کردم و اینجور و اونجور، ولی همسرم موافق نبودن که من ادامه کار بدم. بعد که اومدم بیرون دکتر سجادی گفتن خانم پاکنشان حالا موافقن شما کار کنین؟ اینه که من گفتم، من فوری فهمیدم، گفتم احتمالاً من قبول شدم که دکتر سجادی از من میپرسن میتونی کار کنی حالا یا نه. خیلی خوشحال شدم و بعد دیگه بله معلوم شد که قبول شدم در اون تست. کارتی که الان من دارم، کارت کارمندیم، سال 47، یعنی از روال اداری شو اینا که طی شده 47، ولی از اواخر 46 اونا من همکاری هایی داشتم.
خب دوستان، شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. ما همچنان راجع به پیشکسوتان صحبت میکنیم و امروز راجع به زنده یاد استاد سرور پاکنشان. آقای موسوی، خیلی جالب بود یه مسئله در مورد خانم پاکنشان و اون این که خانم پاکنشان تا این اواخر که زنده بودند و کار میکردن هرگز دوست نداشتن تلفن همراه داشته باشن. خیلی برای ما جالب بود، همیشه میگفتن کاری با هم داری خونه رو بگیر، از تلفن همراه خوششون نمیمد. خیلی برای ما جالب بود این.
عجب. من به یاد دارم که یکی دوتا از پیشکسوتان قدیمی رادیو که حالا شاید در برنامه های آینده همینجا در موردشون صحبت کنیم همین خصوصیت داشتن، یعنی هنوز بر سنت ارتباط منزل، تلفن ثابت پایدار بودن که ما دیگه وارد این دغدغه های تلفن همراه نمیشیم.
درست.
اگر قرار هستش برامون پیغام بگذاریم، اگر نبودیم به ما شب یا بعد از اومدن به منزل خبر میدن و اگر هم خودمون باشیم که پاسخگو هستیم. نمیدونستم خانم پاکنشان هم اینطور هستن.
آره خانم پاکنشان دوست نداشتن که تلفن همراه داشته باشن.
زنده بود.
خیلی برامون جالب بود این ماجرا. هرچی بهش میگفتیم آخه سرور جان بابا یه تلفن همراه داشته باشیم، یه موقع کاریت داریم جایی هستی، میگفت نه ما میخوایم مثل گذشته باشیم، مگه قبلا چی کار میکردیم؟ حالا هم همون کارو میکنیم.
خانم وایسپور، خانم پاکنشان تقریبا میشه گفت که 50 سال در رادیو فعالیت کردن، یک سند ارزنده از تاریخ رادیو محسوب میشدن، بسیاری از رویدادها رو دیده بودند و شاهدش بودند. برنامه‌های فوق‌العاده‌ای از ایشون در آرشیو هستش، فرهنگ و مردم رو که عرض کردم در برنامه گلها و همین منوال، برنامه‌هایی یا مثل خانواده، علم و زندگی و حتی برنامه‌هایی که در زمینه تاریخ هنر بودش و ایشون صدا، بیان و داشته‌های ذهنیشون یاری می‌کرد تا بتونن سربلند باشند و آثار خوبی را از خودشون به جای بگذارن. امروز که این افراد رو نداریم، اما به جاش میراث ماندگاری از اونها به جا مونده و باز هم تاکید میکنم به خصوص به نسل خودم که هرگز به سادگی از این گنجینه ارزشمند نگذرن و کارهای این عزیزان رو گوش بدن، کارهایی که چه در امر برنامه سازیه و چه در امر گویندگیست. اینها میتونه یک منبع آموزشی فوق‌العاده باشه و حداقل کلید ماجرا رو ما به دست بگیریم. روحشون شاد، انشالله که قرین رحمت الهی باشن و امروز ما به یادشون هستیم.
یاد و نامشون گرامی.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه، سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو وا کن. آره تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخ نمیکنن. من بیارتو میزنم من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو
و با نگاهی پیش رو
به فردای رادیو
بیاییم.
خانواده.
من فرصت دارم قطعا که از خان بیگمشکی سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم.
قصه ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب به خیر کوچولو.
و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر، ظهور شفق سفید و صبح راه شب.
شب زامه شده، شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پوت بود.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ هفت اقلیم.
و اما بشنویم ادامه صحبت‌های آقای حامد موسوی رو راجع به رادیو در دوران گذشته‌های خیلی دور، مثلا 1320. آقای موسوی، ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
تمنا می‌کنم خانم وایسپور. به اونجای قضیه رسیدیم که متفقین برای اعمال نفوذ بیشتر و تغییر ذهن عمومی مردم ایران انتقادات فراوانی رو نسبت به حاکمیت بیان کردند و البته محورهاشون رو هم عرض کردند. بعد از اعمال سانسور نسبت به اخبار، روزنامه ها و همه آنچه که مردم ازش کسب خبر می کردن و به واسطه متفقین صورت می گرفت، این رفتار قیم معابانه، این رفتار تحکیمانه متفقین اتفاقا تأثیر معکوسی روی جامعه ایرانی میگذاره. یعنی عموم مردم دیگه متوجه میشن که هر شب دارن خبری رو میشنون از رادیو لندن و گاهی اوقات از رادیو ایران که اینها دائما داره مملکت اونها رو یک حالت سرخورده، یک مملکت آشفته وحشتناک از هم گسیخته نشون میده. بنابراین به صلاح ما صحبتی نمیشه تحت حفظ منافع ملیمون. و این رفتار اتفاقا مردم رو سوق میده به سمت رادیوی آلمان ها و از اونها مطالبی رو به هر حال به ذهن میگذارن. این موضوع موضوعیه که یک تغییری در ذائقه شنیداری مردم ما ایجاد میکنه. تو اون روزگار رادیو بیشتر، خب عرض کردم، تو اتومبیل ها و اماکن عمومی وجود داشتش و متفقین طبیعتاً کوشیدن با تحت فشار قرار دادن دولت دسترسی به این رادیوها رو برای عموم مردم قطع بکنن. و برای رسیدن به این موضوع، همونطور که عرض کردم، صاحبان اماکن عمومی رو تو این قضیه خواستند و تذکرات جدی به اونها دادن، مثلا خانم وایسپور قهوه خانه ها
نه.
که محل تجمع بسیاری از عموم مردم بودش.
درست.
و بعدها هم که تلویزیون آمد، باز قهوه خانه ها تلویزیون رو می گرفتن تا مردم رجوع بکنن اونجا و هم کاسبیشون رونق پیدا بکنه و همین که مردم اطلاع رسانی زیادی رو نسبت بهشون اعمال بشه. این متفقین که عرض کردم، صاحبان این اماکن عمومی مثل قهوه خانه ها رو خواستند و به اونها تذکرات جدی دادن که رادیوها باید جمع‌آوری بشه. این بین طبیعتاً مردم چند رادیو رو میتونستن گوش بدن، یا رادیو لندن یا رادیو آلمان‌های نازی که رادیو برلین بودش.
خیلی متشکریم آقای موسوی، ممنون از حضورتون و صحبت‌های بسیار خوبتون. متشکریم، انشاءالله که در برنامه‌های بعدی هم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
درود بر شما، سپاسگزار. امروز در این برنامه هم مفتخر بودم که به خصوص در خدمت شما و البته شنوندگان برنامه هفت اقلیم باشم.
بی نهایت سپاسگزار از شما.
اسم عبد سلیمانی، ای خط آتش ایرانی، رسیده وقت نمایش موشک‌های تهرانی.
آماده باش میام داخل.
ببین دکتر حجت بهمنی عضو هیئت اندیشه ورزی پدافند غیر عامل، این دکتر حجت بهمنی کارشناس امنیتی و جنگ نرم در مورد جنگ نرم نقش انگلیس در سازماندهی شبکه‌های جاسوسی.
حالا باید هم باش صحبت کن دیگه.
یکی ترامپ مونده، یکی این آنتونی بلینکن.
به نام تنها کارگردان جهان، سلام هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و الان در پشت صحنه مثنوی حماسه که آقای محسن جواهری عزیز خوش انرژی، خوش سلیقه و همیشه آماده برای برنامه‌های جذاب اینجا با من تهیه کننده همراه ما هستن. سلام برشون، خدا بابت.
سلام بر تو و درود به همه شنوندگان عزیز.
سلام بر تو، گفتی هادی عزیز هم میگفتی.
هادی عزیز، تو همیشه عزیز، نیاز به گفتنش نداره. با شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند،
زنده باد.
برنامه مثنوی حماسه با نگاه به مسائل سیاسی روز در حوزه محور مقاومت و نگاهی داریم به سه مرحله از محور مقاومت در عرصه هنر، در عرصه سینما و در عرصه تئاتر که به این موضوعات هم پرداخته میشه.
بسیار عالی. کدوم یکی از عزیزان با شما همراهی میکنن؟ عوامل برنامه رو معرفی بفرمایید.
گویندمون آقای امین خرمی و خانم کتویون درویشی هستن و آقای هادی خادم حسینی. عرض به خدمتتون که نویسنده و آقای دکتر علیرضا داوودی هستن، سردبیر برنامه، و مهمان‌های زیادی داریم که در حوزه‌های مختلف سینما، تئاتر و حوزه هنر و نویسندگی صحبت میشه و کارشناسان مسائل سیاسی که در محور مقاومت صحبت میکنن.
بسیار عالی، براتون درخشش بیشتر آرزو میکنم، همیشه در اوج باشید.
زنده باشین، برای شما آرزوی موفقیت دارم.
زنده باد، لحظه‌هاتون بخیر، ما رو به خاطر نه به خاطر بسپارید.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای ما را از برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها از شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید. این برنامه هر روز از ساعت 16 تا 17 از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. از اینکه در برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با موضوع رادیو و میراث ماندگار آن ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش.